ولی من مثل خودت از کسایی که برنامه را میشنون و میخواین که به یک شهر زیبا و پر از جاهای دیدنی سفر کنن، برشان میگم که به بامیان هم فکر کنن. فرصت برنامه امروز ما با پایان رسید. تا فردا که باز هم مهمان خانه هایتان میشیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. با امان خدا.
سپاسگزاریم از همراهیتان تا بدین لحظه. شما شنونده رادیو دری می باشن از شهر مشهد. برنامه بعدی ما دولت عشق می باشد، تقدیم علاقمندان می شود.
زهی عشق که ما راست، خدایا چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست. خدایا دولت عشق.
به نام یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در جمع شما حضور داریم. افتخار داریم که در کنار شما باشیم با بررسی اندیشه های مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف بزرگ زبان و ادب پارسی. امیدوار هستیم که پذیرای ما باشیم. در برنامه گذشته به برخی از ویژگی های دیوان کبیر مولوی اشاره کردیم و نظر برخی صاحب نظران را در این خصوص مطرح و بررسی کردیم. حال ادامه گفتار را پی میگیریم. دوستان عزیز، شادروان استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، محقق و مولوی شناس برجسته معاصر، درباره مولوی و شیوه غزل سرایی او معتقد است صنعت کلام و شعر حقیقی این است که در خواننده تأثیر کند و خواننده را به عالم شعر ببرد. در شعر مولانا این اثر به طور قطع و بسیار زیاد موجود است. یعنی هیچ یک از شعرای ما به این اندازه نمیتواند وجد و حال و شور در خواننده ایجاد کند که مولانا کرده است. با اعتقاد استاد فروزانفر، یکی از دلایل موفقیت شعر مولوی و در واقع یکی از ویژگی‌ها و امتیازات غزلیات مولوی نسبت به سایر شعرا، استفاده از وزن‌ها و آهنگ‌های مختلف است. آشنایی مولوی با موسیقی که در حقیقت مایه وزن شعر است، با او این سرمایه را داده است که در اشعارش تنوع وزن نسبت به شاعران دیگر بیشتر باشد و در واقع شعرش از موسیقی ذاتی برخوردار شود. شعر مولوی با مدد وزن و قافیه و صناعات رایج شعری از موسیقی برخوردار است. همچنین به دلیل وجد و شور و حال سراینده آن از موسیقی درونی بهره دارد. به اعتقاد دکتر سیروس شمیسا، غزلیات مولوی از نظر موسیقیایی از غنای فوق‌العاده‌ای برخوردار است که این خصوصیت در آثار شاعران دیگر یا دیده نمی‌شود و یا اینکه بسیار کم است. به اعتقاد بسیاری از محققین و پژوهشگران، حتی اگر مولوی افکار و احساسات خود را در قالب شعر سنتی بیان نمی کرد، به دلیل موسیقی ذاتی که در سراسر شعر او موج می زند، باز هم شعرش از شور و حال ویژه‌ای برخوردار بود. دکتر زرین کوب، محقق و ادیب برجسته معاصر، علت این امر را مواج بودن افکار و اندیشه های مولوی دانسته و در تحلیل این نکته در کتاب با کاروان حله گفته است: در غزل وی آهنگ و نوای خاصی است. خوب پیداست که گوینده قصد شاعری ندارد، حالی دارد که هم خود را فراموش می کند و هم شعر خود را، بدون آن که بخواهد اندیشه ای از پرده خیال بیرون می تراود و رنگ شعر و غزل می گیرد. در آن طوفان اندیشه که وجود شاعر را فرا گرفته، نمی تواند خودش را به دست کشاکش امواج و وزن و قافیه بسپارد. پس پیش می رود و وزن و قافیه را هم به دنبال خیش می کشد. یکی دیگر از خصوصیات ویژه اشعار مولوی ترکیبات و ابداعات بسیار اوست. مولوی الفاظ و واژگان را آنگونه که خود می‌خواهد به کار می‌برد و پایبند هیچ گونه اصول و ضوابط سنتی شعر نیست و حتی گاه برای بیان افکار خود الفاظ و واژگان را ترکیب می‌کند و واژگان و ترکیبات تازه می‌سازد. با استناد تحقیقات به عمل آمده توسط استاد فروزانفر، بیش از 75,000 ترکیب وصفی در غزلیات مولوی وجود دارد که بیشتر آنها نیز ساخته اندیشه و ضمیر خود مولانا است. در واقع بیانگر تخیل خلاق و جوشان وی است. این امر از قدرت تصرف او در الفاظ و چیرگی او بر زبان فارسی حکایت می کند. به اعتقاد گلپینارلی، محقق و مولوی شناس برجسته شبه قاره هند، ابداعات مولانا از روح بزرگ و بینش متعالی او تراویده است و یافته های او حقیقتاً اصیل و بشری است. دیوان شمس به لحاظ گستردگی واژگان در میان مجموعه های شعری زبان فارسی، به خصوص در میان غزل سرایان، استثنا است. این گسترش و تنوع ناشی از وسعت دامنه معانی در نظر مولوی و تعبیرات اوست. برخلاف بسیاری از شاعران گذشته و هم عصر مولوی که خود را در تنگنای واژگان رسمی محدود می کردند، مولوی کوشیده است که زبان را در شکل جاری آن به خدمت بگیرد. با اعتقاد دکتر شفیعی کتکنی، معانی فراوان و لحظه‌های متنوع و حال‌ها و تجربه‌های بیشمار استفاده از واژگانی زنده‌تر و فراختر را ایجاب می‌کرده است. به همین دلیل مولوی خود را در حصار واژگان رسمی و ادبی محدود نکرده و به زبان عامه مردم روی آورده است، چرا که با اعتقاد مولوی زبان وسیله تفهیم و تفاهم است و درست و نادرست آن را کاربرد عامه اهل زبان تعیین می کند. همین امر، یعنی استفاده از زبان توده مردم، موجب زنده و جوان شدن زبان شعری و گستردگی بیشتر واژگان مولوی شده است. زبان مولوی در غزلیات زبان فصیح و بلیغ و در عین حال ساده و محاوره است و از لغات و تعبیرات ادبی کمتر استفاده شده است. شاید بهتر باشد بگوییم زبان و لحن او در غزلیات صمیمانه است، نه فاضلانه. به وستی چشم، یعنی وقت خواب است، نخواب است این حریفان را جواب است. تو میدانی که ما چندان نپاییم، ولیکن چشم مستت را شتاب است. با نگاهی به اشعار به یادگار مانده از مولوی میتوان دریافت که وی تکرار و پیروی از اسلوب کهن را دوست نداشته و هیچگاه بدان نزدیک هم نشده. یکی از ویژگی ها و در واقع مختصات شعر او نو بودن آن است. مولوی را باید مبتکر شیوه های جدید شاعری دانست. او در اشعارش نیز بارها به این نکته اشاره کرده و از خود و خواننده اثرش سخنان تازه طلب کرده. هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. تشبیهات و ترکیبات او کلن تازه و حتی گاه عجیب است و معمولا خواننده را دچار شگفتی می کند. و حتی حوادث معمول زندگی و جهان اطراف خود مثل تغییر فصل را به گونه تازه می بیند و از آن تعبیر عرفانی می کند. سخن درباره غزل سرایی مولوی بسیار است. تنها با آنچه گفتیم بسنده میکنیم و گفتار را با تحلیل دکتر سیروس شمیسا با پایان میبریم که معتقد است به طور کلی شعر مولوی شعری صادقانه، سبکدار و چهره دار و خیلی زود به خواننده القا میکند که چهره‌ای که در پشت کلمات است به تمام معنی یک استثنا است. غزل او از سبک غزل سنتی خارج است و به اصطلاح از شیوه غزل کلاسیک انحراف و خروج دارد. بدین ترتیب هرچند مولانا شاعری حرفه‌ای نبوده، اما از معدود شاعرانی است که به سبک شخصی استایل اندیویژوال دست یافتند. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندان هنود. از برای دیدنش مردم بسی، اندران ظلمت همی شد هر کسی. هندیان فیلی را در خانه تاریک در معرض تماشای مردم گذاشته بودند. بازدید کنندگان وارد آن خانه تاریک می شدند، اما چون فیل را نمی دیدند بران دست می کشیدند و هر یک از آنها از دست ساییدن بر بدن فیل حسی متفاوت داشت. به همین دلیل هر یک حیوان را به شکلی تصویر می کرد. کسی که کف دست خود را بر پشت فیل کشیده بود معتقد بود که فیل همچون یک تخت است و دیگری که خرطوم او را لمس کرده بود فیل را مانند ناودان تصویر می کرد. یکی دیگر می گفت که فیل همچون ستون عمودی شکل است، چرا که او تنها توانسته بود پای فیل را لمس کند. پس هر کس متناسب با ذوق و درک و حس و اندیشه خود درباره شکل فیل سخنی می گفت و لقبی به او می داد. اما در واقعیت سخن هیچ یک از آنان کامل نبود. آنچه را که هر یک از آن دیدار کنندگان می گفتند به تنهایی درست بود، اما در نهایت فیل شکل دیگری بود. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب دادین الف. در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. مولوی این قصه را برای نشان دادن راه کشف حقیقت و دوری از وهم و خیال سروده است. او تلاش کرده است به انسان بیاموزد تنها با چراغ علم و فهم و اندیشه میتوان از تاریکی جهل و نادانی خارج شد و به تعالی رسید. به اعتقاد مولوی دنیای حقیقت لایتناهی و بسیار گسترده است و انسان هیچگاه نمیتواند با تکیه بر آگاهی و دانش اندک خود نسبت به تمامی آن شناخت حاصل کند. دکتر زرینکوب در خصوص این قصه معتقد است که مولوی با وسیله این داستان به نقد و بررسی عالم حس پرداخته و در این داستان خاطر نشان کرده است که چشم حس در ادراک عالم محسوس مثل همان کف دست است که بر تمام عالم دسترسی ندارد. با همین دلیل برای هر کس جلوه و تعریفی دیگر دارد و در واقع هر کس به اندازه آگاهی و دانش خود که در اینجا به کف دست تعبیر شده آن را درک می کند. داستان فیل از جمله داستان‌های رمزی مثنوی مولوی است. مولوی در این داستان کوتاه با وسعت و بیکرانگی حقیقت در مقابل محدودیت وجود انسان اشاره کرده است. به اعتقاد مولوی هیچ کس نمیتواند بر تمامی حقیقت که در واقع همان حقیقت جهان هستی است احاطه یابد و همین امر به عقیده وی موجب نزاع و اختلاف در بین انسان ها میشود. در صورتی که اگر آدمی در زندگی پیرامون خود دقت کند، در می‌یابد که هر کس به اندازه اندیشه و بینش خود تعبیر و تفسیری از حقیقت ارائه می‌دهد که در جای خود درست اما کامل نیست. دوستان عزیز، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این لحظه همراه شما گوش می‌سپاریم با مولوی خانی با اجرای جناب سهیل قاسمی از دوستان فرهیخته و ادیب خراسانی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی‌منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخواسته اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بیگنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
ساقیا مستانه رو
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، شنونده برنامه دولت عشق هستین. تشکر که تا پایان برنامه با ما همراه بودین. من زینب بیات در بخش اجرا در خدمت شما بودم. خانم هانی عوض‌رفشان تهیه کننده این برنامه هستن و جناب آقای سعید موسوی صدا بردار برنامه. ضمن سپاس و تشکر از اینکه برنامه امروز را همراهی کردین، شما را تا هفته دیگر و برنامه دیگر با خدای بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. خدا یارتان باد.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشیم. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم استیم تا در مورد سکرینینگ یا غربالگری و بیماریابی در زنان و خانم ها صحبت بکنیم. او هم اگر توجه داشته باشین با توجه به بحث جلسه قبل در حوزه امراض خطرناک و جدی مثل سرطان ها و کانسر های زنان. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، صحبت های مفصل شد در مورد سرطان شایع دهانه رحم یا سرویکس در خانم ها، راجب عوامل و فاکتورهای خطر و زمینه‌ها صحبت شد، راجب روش های اسکرینینگ و امیتور تست های مهم و بسیار با اهمیت مثل پاپ اسمیر، ای که از چی سن باید شروع شوه، با چی فاصله باید انجام شوه، راجب همه اینا مفصلا صحبت شد و در ادامه هم راجب سرطان یا کانسر لایه داخلی رحم در زنها یا سرطان اندومتر صحبت های خوب شد. در اونجا هم به فاکتورها و عوامل زمین ساز و خطر آفرین هم اشاراتی شد که امید است با توجه به اینمی عوامل خطر ما در زندگی خود مراقب و مواظبت لازم داشته باشیم و از این عوامل خطر باید دوری بکنیم. اشاره شد که سرطان های سرویکس شیوع و امو پیک و امو آمار و تعداد بسیار زیادش که با وجود می آید از نظر سنی در بین سن 35 تا 39 سالگی و همینطور از 60 تا 64 سالگی این مشکل می تانه که با وجود بیاید که باید ما دقت های لازمه داشته باشیم. اشاره شد که در خانم ها هر گونه خونریزی که به صورت غیر طبیعی صورت می گیره از رحم حتما باید پیگیری شوه، مخصوصا سرطان رحم و لایه داخلی یعنی اندومتر جز سرطان هایی است که با علامت خونریزی خود نشان میده. لذا خونریزی های غیر طبیعی حتی اگر یک نوبت باشه، حتی اگر کم باشه، خانم ها باید جدی باشن، حساس باشن، بروان پیگیری بکنن، شاید علت های معمولی داشته باشه، برای این بررسی کنن که خدای نخواسته علتش اینمی سرطان و کانسر لایه داخلی رحم نباشه. نباشند. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام، احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام به شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
تشکر و سپاس خانم دکتر، از شما هم ممنون، لطف کردین باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در جلسه قبل راجع به پاپ اسمیر و ضرورت و اهمیت اینمی تست مفصل صحبت شد و گفته شد که ضرورتاً از سن 21 سالگی به بعد باید انجام شوه و اگر نرمال باشه، طبیعی باشه، هر 3 سال باید تکرار شوه. و حالا خانم دکتر، اگه خانم سن بالا داشته باشه، مثلا 69-70 سال سنش باشه، عمرش باشه، ای باز هم نیاز داره به تست پاپ اسمیر و ماموگرافی برای پستانها؟
اگر خانم 69 ساله در عرض 10 سال اخیر 3 پاپ اسمیر طبیعی و یا 2 تا پاپ اسمیری که به عنوان تست دوگانه گفتیم داره و میتونه فاصلش هر 5 سال باشه، طبیعی باشه و هیچ مشکلی از قبل نداره، میتونه غربالگری دهانه رحم رو با پاپ اسمیر خاتمه بده، نیازی نداره. ولی اگر این شرایط وجود نداره، خب نمونه برداری انجام میشه. در مورد ماموگرافی، معمولا از 50 سال باید یک ماموگرافی پایه داشته باشیم و اکثرا معتقد هستیم که این تا 74 سالگی ادامه پیدا بکنه، حالا یا سالانه یا هر 2 سال یک بار بسته به فاکتورهای خطر لازم انجام بشه.
بله خانم دکتر، در جلسه قبل یادآوری شد که هر خانمی مخصوصاً بعد از یائسگی یا خشک شدن از بینمازی اگر کمترین خونریزی از رحم داشته باشه، باید از نظر سرطان دهانه رحم بررسی شوه تا مطمئن شوه که همچی یک مشکلی وجود نداره. خب در این زمینه چی کارها و چی اقداماتی از نظر طبی و پزشکی صورت میگیره؟
بله، خب حتما معاینه میشه توسط حالا یه متخصص زنان یا توسط یه خانم ماما. پاپ اسمیر حتما میگیره و بعد از اینکه معاینه دو دستیش انجام شد، اگه زایه خاصی عامل خونریزی دهنده هست، خب برداشته میشه، برای آزمایش پاتولوژی ارسال میشه. سونوگرافی ترانسواژینال برای بررسی رحم و تخمدان ها حتما انجام میشه و یک نمونه برداری از لایه داخلی رحم با یک وسیله مخصوصی که سرپایی هم قابل انجام هست و اسمش پایپل انجام میدیم.
بله تشکر خانم دکتر. در مورد سرطان های تخمدان ها اگه معلومات بدین، که خب باز همونطور که گفته شد یکی از سرطان های شایع در زنان است و اغلب هم متاسفانه خاموش و بدون علامت است و این خب خطرش زیاد میکنه، در این زمینه اگر بگوین عوامل خطر و فاکتورهای زمینه ساز و این چیزها را اگر تشریح بدین ممنون میشیم.
تخمدان ها خب برای خانم ها یک عضو بسیار مهمی هستند، چون هورمون ترشح می کنند، تخمک از تخمدان ها آزاد میشه، قابلیت باروری یک خانم رو تخمدان هاش نقش دارند. ولی یک سری از سرطان ها از لایه پوشاننده تخمدان منشأ می گیرند، به اسم سرطان اپیتلیال تخمدانند که اینا یک کمی دیر علامت میدن. ممکنه حالا یه خانم دیر متوجه بشه که دچار این سرطانه، ولی اگه یک کمی دقتش خوب باشه، علائم اولی هم وجود داره در موردش. ولی یه سری از سرطان‌های تخمدان از سلول‌های زایاش منشأ می‌گیرن، به عنوان تومورهای سلول‌های زایا که اونها در خانم‌های جوان دیده میشن، حوالی بین 10 20 30 دهه اول تا سوم زندگی، و اونا رشد بسیار سریع دارند، یعنی یک توده تخمدانه که سریعاً رشد می‌کنه و زودتر هم تشخیص داده میشه، بنابراین زودتر هم درمان میشه. ولی سرطان‌های اپیتلیال تخمدان که از لایه پوشاننده بیرونی تخمدانند و در خانم‌های با سن بالا بیشتر دیده میشن، ممکنه یه خانم با بزرگی شکم به خاطر اینکه تجمع